درود بر شما، من سهیل قاسمی‌ام. واکاوی غزل 11 حافظ. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. برنامه حافظ شاعر، شرح سطر به سطر غزلهای دیوان حافظ. غزل رو از رو بخونم یه دور. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما. ای باد اگر به گلشن احباب بگذری، زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما. گو نام ما ز یاد به عمدا چه می بری، خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپرده اند به مستی زمام ما. ترسم که صرفه ای نبرد روز بازخواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما. دریای اخضر فلک و کشتی هلال هستند غرق نعمت حاجی قوام ما. بیت یک رو بررسی بکنیم. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. با یه لحن واقعا شادمانه ای آغاز میشه، یه حالت رجزی هم هست، حالا به قول امروزی ها رجز، با یه حالت انگار با صدای بلند داره ساقی و مطرب رو خطاب میکنه. ساقی این کارو بکن، مطرب این کارو بکن، و انگار اتفاق خوبیه. و خب مشخصاً هم میگه که بگو که کار جهان شد به کام ما. میگه به نور باده برافروز جام ما. برافروختن، از رو بخونم، افروختن یا مشتعل ساختن است. آن اندراج، روشن کردن از ناظم الاطباء، سرخ و گلگون شدن رخسار از شادی و نشاط و یا شرم یا بیماری یا خشم. برای رخساره بیشتر میاد، رخساره برافروخته بود. به هر حال مشتعل ساختنه و با نور که اومده میتونه نور و روشن شدنش رو بگه. یعنی جام به ساقی میگه، خطاب میکنه، میگه جام ما را با نور باده فروزان کن، روشن کن. اون حالت مشتعل کردن یا شعله ور کردن رو هم توی عالم مجاز یا تشبیه میشه شراب رو به خاطر رنگ زردش به آتش تشبیه کرد، مانند کرد، و بگه تو به نور باده جام ما رو برافروز، ما به سر شراب رو داخل جام ما بریز که این رنگ سرخش و نورش جام ما رو انگار آتش زده، انگار یه مشعلیه که آتش توشه، یا باز مشعلیه که نورانیه. حالا قبلا هم توی غزله پیش عرض کردم خاصیت شعله‌ور بودن و نورانی بودن خاص در اون زمان خیلی با هم همراه بودن، یعنی حسای مشابهی با هم می‌گرفتن. شما در نظر بگیرید که خب لامپ‌های کم مصرف یا به اصطلاح اختراعاتی که نور میدن ولی حرارت نمیدن رو اون موقع ندیده بودن دیگه. به هر حال برای برافروختن نور باید آتشی میافروختند. باز گفتم برافروختن نور جالب بود، برای روشن کردن. همون روشن کردن دو معنی رو هم میتونه بگه. میگه مطرب بگو، بگو یا گفتن چند تا معنی من یادداشت کردم بگم. یکی سخن راندن، صحبت کردن و بیان کردن از ده خدا. دو تقریر کردن و به نظم در آوردن از حاشیه برهان قاطع چاپ معین. سه سرودن از ده خدا. سرودن یعنی شعری را سرودن دیگه، به هر حال شعری را به رشته تحریر در آوردن، شعری رو نوشتن یا شعری که نوشتی رو گفتن، شعر میگوییم مثلا، یه همچین حالتی. به معنی آواز خواندن هم آمده توی ده خدا، یعنی بگو انگار آواز خواندن هم هست. درباره قول و غزل گفتن و ساختن و نواختن، ساز و نواز، این عبارت ها توی ذهنمون باشه. جلوتر که رفتیم توی غزل های خودشون هر کدومش حس و حال خاص خودش رو داره. مطرب بگو که کار جهان شد به کار به کام ما. میتونیم ببین به ساقی دستور میده ساقی جام رو پر کن، مطرب بخوان، آواز بخوان، یا نغمه خوش بخوان، یا غزلی خوش بگو، یا حتی بگیم بسرا. اگه در نظر بگیریم که مطرب همون لحظه غزلی رو می سروده و این دور از ذهن نیست. حالا باز پرانتزی باز بکنم و ببندم. این سنت یا این رسم که در میخانه بنشینند و شاعران قریحه آزمایی کنند یا اقتراح کنند و همونجا به قول معروفش فلبداهه یه چیزی بسرایند و در جواب همدیگه این کارو بکنن، رسم رایجیه. و ما توی جلساتی بود بررسی میکردیم مشابهت‌های شعری رو با مشابهت‌های شعر حافظ رو با هم اسران خودش. خیلی جالب بود که بیت و قافیه هایی که به عبارتی وزن و قافیه ها یا مزامینی که توی یک ریتم و یک وزن و یک قافیه سروده شده بود در دیوان چند شاعر بود، جملگی بیت تفاخر داشتن و جملگی یه نشانه هایی داشتن که انگار واقعا اینا در حضور هم یا خطاب به هم، حالا ممکنه حضور فیزیکی توی مهمانی نباشه که ممکنه هم باشه، یا بنویسن برای همدیگه بفرستن، این اتفاق افتاده، انگار جواب همدیگه رو دادن. حالا این بگو میتونه این فل بداهه یا بداه سراییشون یا بداه سراییشون رو هم مد نظر داشته باشه. و مطرب غزل خان بوده یا کسی سازی می نواخته و مطرب یا غزل خان شعری می گفته درباره اون یا روی اون آهنگ. و عجیب، جلوتر هم بریم باز یه موضوع دیگری هم هست که انگاری خود حافظ یا همین حافظ شاعر ما هم درباره صحبت‌هایی که می‌کنه درباره مجالس و بزم‌ها، انگار که خودش هم به چنین کاری مبادرت می‌ورزیده. مثلا اونجایی که میگه حافظ خوش لهجه کجاست، یا حافظ خوشگوی کجاست، یا میگه مطرب از پرده از غزلی نغز بخوان تا بگویم، انگار خود حافظ همین کار رو میکرده. حالا بحثی نیست، الان پرانتز رو میخواستم ببندم، یه خورده طول کشید، که خود حافظ هم این تحقیق انجام شده که انگار همچین کاری رو داشته، یا اونجایی که میگه معاشران گره از زلف یار باز کنید، وقتی واکاویش میکنی انگار از زبان همون مطرب مجلس داره میگه که خود شاعره. حالا جلوتر میریم توی اون غزلها درباره این موضوع صحبت میکنیم. به هر حال اینجا مطرب شخصی غیر از حافظ است و یا به عبارتی غیر از شاعر است، و شاعر داره به عبارتی به او دستور میده یا ازش خواهش میکنه که بگه، به شکرانه این یا به این واسطه یا به شاد باشه اینکه جهان یا کار جهان به کام ما شده، یه آهنگ قشنگی بخون، تو هم پیاله ها رو پر کن که قرار شاد باشیم. بگو در معنای سخن بگو، این معنا را میتواند برساند که از مطرب خواسته است به همه بگوید و اطلاع دهد که کار جهان به کام ما شده است. یعنی دو جور بخونیم، بگیم مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما، یعنی این موضوع رو اعلام کن، یا اینکه بگیم مطرب بگو به این خاطر که ما خیلی خوشحالیم الان کار جهان به کام ما شده، یا آهنگ دیگه بگو، نمیخواد این موضوع رو اعلام کنی، به این خاطر، یعنی که تعلیل باشه، به این خاطر که کار جهان به کام ما شده تو بگو، یعنی بخون، یه همچین حالتی. بگو معنای سرودن و آواز خواندن هم دارد. در این معنا می توان گفت که از مطرب خواسته که نغمه ای بخواند، به این دلیل که کار جهان به کام ما شده است. همینه که گفتم دیگه، یعنی به شاد باش آن که کار جهان به کام ایشان شده، بزمی ترتیب داده و از ساقی می خواهد که آتش جام را برافروزد و از مطرب میخواهد که نغمه ای طرب انگیز بخواند. حالا طرب انگیز رو من از خودم اضافه کردم. درباره اینکه بگو معنای سرودن و آواز خواندن داره، توجه شما رو به این دو بیت جلب کنم. غزل 173 حافظ میگه مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان تا بگویم که ز عهد طربم یاد آمد، یا مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان تا بگویم که ز عهد طربم یاد آمد. گفته حافظ میتونه همون سروده حافظ باشه، تا بگویم میتونه آواز بخونه، میگه تو یه غزلی بخون که من ادامش رو بیام، چه بسرایم و چه آواز بخونم. تو نظر غزلی نغز از گفته ی حافظ، یعنی از سروده ی حافظ بخوان تا من هم بگویم، که اصلا خیلی حالم الان خوبه، بخون من میگم الان بقیهش رو انگار. و درباره آواز خواندن، معنای آواز خواندن هم اینو گوش بدید. غزل 256 حافظ میگه: معاشری خوش و رودی به ساز میخواهم، که درد خیش بگویم به ناله بم و زیر. یه رود که یه آلت موسیقیه، یه ناله اینجا هست و یه بم و زیر داریم. یعنی برداشت من اینه که مشخصا اصطلاحای آوازه. میگه من یه معاشر یا یه کسی که بشه باهاش معاشرت کرد، صحبت کرد، پای حرف من بشینه و منو به ذوق، به سر ذوق بیاره، من یه همچین معاشری، معاشر خوش یا معاشر خش یا معاشر خوبی میخوام. و یه رود بساز. بساز یه جای دیگه هم داریم، بنواز بساز ار نبود چنگ چه شد. یعنی بساز به معنی امروزی میتونه مثل کوک، یعنی سازی که کوک شده باشه، درست صداها رو در بیاره. رودی که بساز است یعنی قشنگ آماده نواخته شدن است. میگه همچین معاشر خوشی میخوام که حرفمو باهاش بتونم راحت بگم، سر ذوق بیاره منو، حالا با واکنش هایی که نشون میده یا همدلی هایی که میکنه. که چیکار کنم که درد خودم را به ناله بم و زیر بگویم. اینجا گفتن مثل آواز خوندنه، یعنی که یه آوازی با ناله بم و زیر براش بخونم، یا برای شما بخونم، برای جمع بخونم، برای اون معاشر بخونم و درد خودم رو در اون قالب بگم. یعنی یه آهنگ قشنگی بزن، منم یه دهن میام، به عبارت امروزی ها. حالا پس مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. اینجا خیلی شادانه داره میگه. بیت دو رو بخونیم. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. چند تا کلمه اینجا هست، یکی شرب، یکی مدام، یکی پیاله است، یکی عکس. دونه دونه حالا معنایی که میکنه، میگه ما، میگه ای کسی که خبر نداری که ما از چه رو مدام می نوشیم. میگه چرا شما هر بار میبینم دارید شراب مینوشید، یا مدام مینوشید، یا مدام مینوشید. میدونید که مدام هم به معنی شرابه، هم به معنی دائم و بر دوام و همیشه است. میپرسه خب تو چرا داری هی مینوشی، شراب مینوشی؟ میگه آخه تو خبر نداری که ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، یعنی انعکاس. از این سفیده قاعدتا، اون رنگ شراب، رنگ آبه. ما عکس رخ یار رو در پیاله دیده ایم، یا میشه هم اینجا بالای پیاله باشه، هم میتونه از اینجا باشه. یعنی مثلا شما به این شیوه که نگاه میکنی، الان من، آره الان مثلا من اون دوربینی که روبروی خودم هست رو این تو دیدم، انعکاس یا عکسش رو در اینجا دیدم. انعکاس معمولا همونی که از بالا دیده میشه. در این باره بیت هست، میگه عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، اگر یار یا ساقی عکسش کنار یا یه توی زاویه قرار بگیره، انعکاس تصویرش توی جام میفته. زیبا هم هست به هر حال دیگه. خب ما در نظر بگیریم که اینا اتفاقای قشنگی بودن که در اون زمانی که نه تلویزیونی بوده، نه عدسی خاصی بوده، نه گوشی موبایلی بوده که شما، یا پرده سینمایی نبوده که شما بخوای یه چیزای تصاویر قشنگ رو ببینی، همینی که در جام شما انعکاس رخ یار رو ببینی خیلی شاید مفرح باشه. و حالا در این باره صحبت خواهیم کرد که این همین هم دستمایه آداب و رسوم یا سننی هم شده است. در این باره صحبت خواهیم کرد یه جلسه. و میگم تعبیر دیگری هم میشه کرد، تعبیر عالم بالایی هم میشه کرد، انگار که من عکس یار رو مثلا یه معشوق ابدی و ازلی در نظر بگیریم که عکسش در پیاله افتاده. حالا پیاله، قدح آبگینه، آبگینه یعنی شیشه‌ای، لغتنامه اسدی، کاسه خرد که در آن شراب خورند و آن از شیشه و بلور بوده است. عنصری. خب این شیشه و بلور بودنش، بلور بودن پیاله، پس اونجایی که میگه ادر کأسن میتونه لزوماً بلوری نباشد کاسه یا کأس. حالا توی مسابقات جام جهانی قطر دیدم اصلا جام جهانی رو نوشته بود کأس العالم، جام، حتی جام فوتبال رو هم کأس من دیدم. حالا کار ندارم با این موضوع چرا الان گفتم. پیاله پس شیشه ای بوده بر اساس اون چیزی که توی لغتنامه ها دیدیم. پس هم این بالا و دیدنش میتونه باشه، هم این برگردان یا این به اصطلاح انعکاسی که خود شفاف بودن آب باعث میشه رو میشه در نظر گرفت. اگر جام سفالی بود یا برنجی بود یا یه چیزی بود که اونورش پیدا نبود به عبارتی، گفتی فقط از رو، ولی هر دو فعلا مد نظرمون باشه. پیاله رو گفتم. عکس، آنچه در آب و آینه و امثال آن از اشیاء پیدا شود. قیاس اللغات. از ناظم الاطباء هم بگم عکس شاخص در آینه و جز آن، یعنی اگر جام رو به آینه تشبیه بکنیم یا خود جز آن جام رو هم یا آب رو هم در نظر بگیریم یا شراب داخل جام رو در نظر بگیریم، عکسش میشه عکس شاخص در آینه و جز آن، آنچه را که منطبع می شود و در آن، ببخشید، آنچه را که منطبع می شود در آن به طور بازگونه. یعنی هم اون بالاییه بود که توی قیاس و لغات گفتیم آنچه در آب و امثال آن پیدا می شود، اینجا به طور بازگونه یا باژگونه که گفت، اون حالت برعکس شدن شما توی لیوان آخونی اون شخصی رو برو برعکس دیده میشه، یعنی سر و ته دیده میشه. این عکس یا انعکاس و برعکس شدن میبینی معنای اینی که مثلا یکی درست مخالف اون یکی میخواد حرف زنی، میگن برعکس اون حرف زد، یعنی این باژگون گفتنش. شرب به معنی نوشیدن، آشامیدن در مجاز، نوشیدن شراب یا سایر مسکرات. عمید، یعنی شرب معنی عامش نوشیدنه و در مجاز که اینجا هم مجازی میشه نگاه کرد، نوشیدن شراب یا سایر مسکرات رو هم شرب میگن. مدام، همیشه، جاوید رو بهش مدام میگن، دائم. دو، شراب انگوری، عمید. شرب مدام میشه شراب خوردن دائم، این رو هم از عمید آوردم. معنای بیت رو عرض کردم، حالا از رو بخونم. تو از لذت یا لذت شراب خوردن دائم ما بیخبری. ما در جام بلورین شراب انعکاس تصویر یار را دیده ایم. به این خاطر است یا به همین خاطر است که مدام می نوشیم. به عبارتی هی می نوشیم که هی ببینیم دیگه. میخوایم یار رو ببینیم، شراب می نوشیم. می تونه یه دلیل حالا استهزا آمیز یا طنزگونه ای باشه در جواب کسانی که ملامت میکنن که تو چرا شراب می نوشیم؟ من دارم عبادت میکنم، تصویر محبوب و معبود و یار و خدا رو من دارم توی جام میبینم، برای همین. مگر شما نماز نمیخونید که مدام میخونید صبح ظهر عصر مغرب شام میخونید؟ من هم مجبورم، میخوام یار رو ببینم، اینجا من میبینم، شما به دنبالشی، من دارم میبینم. به طنز میشه این رو هم در نظر گرفت. یه پاورقی هم نوشتم. به نظر من این که شراب انگوری را مدام نامیده اند به این خاطر است که مدام آن را می نوشیده اند. نوشیدن شراب خمار و درد سر می آورده و برای دفع خمار یا شکستن خمار اندکی دیگر شراب می نوشیدند. این هی پشت سر هم تکرار میشه، میشه مدام دیگه. یه جور وابستگی هم ایجاد میکنه. مدام نوشندن را. بیت بعدی رو، بیت سومی رو بخونم. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. ببینید اینجا دوام اومده از همون اشتقاق یا از همون ریشه مدام، که یه جوری انگار شاعر عرض کرده بودم اون چیزی که حس میکنم شاعر تو ناخودآگاهش این وسوسه رو داشته که بعداً توضیح بده و منظور بیت قبلش رو توضیح بده. اینجا دوام رو آورده بگه منظور قبلی من مدام شراب بوده، دوام و مدام رو من در جریان هستم به معنی دائم. یعنی خواسته ما رو به اون دائم بودن نوشیدن شراب دوباره معطوف کنه. خب دونه دونه بگم. جریده، یک دفتر، ناظم الاطباء شرفنامه منیری. دو دفتر حساب، بهار عجم آنندراج. دفتر نوشته، فرهنگ نظام. یه معنی دیگری هم داره به معنی تنها و فرد هم هست جریده. برهان، ناظم الاطباء، آنندراج. حتی این بیت معنای مجرد نگرفتم من. ثبت است بر جریده عالم دوام ما، همون دفتر عالم یا بر دفتر چیزی رو ثبت میکنن دیگه. این دفتر میتونه هم دفتر حساب و کتاب باشه، هم دفتر نامه اعمال باشه. حالا توی بیتای بعد که درباره جریده صحبت میکنیم میبینیم هست، و هم به معنی جریده رو به معنی تنها رو هست. جریده عالم اگر به معنی تنها بگیریم میتونه عالمی که یگانه و تنهاست در نظر گرفت. ضعیف است ولی خب به هر حال بگیم. جریده روزنامه عالم هم میتونه باشه. ما همچین عبارتی رو توی حافظ داریم. میتونه هم سرنوشت یا دیوان قسمت رو جریده در نظر گرفت. یعنی از اونجا نوشتن که چی؟ شما دائمی خواهید بود، دوام شما که دلتون به عشق زنده است تضمین میشه. اینجا من ثبت کردم این سرنوشت یا این موضوع رو. یکی دیگه روزنامه اعمال، کارنامه اعمال هم هست. یعنی این دوام ما نوشته شده، ثبت شده، انگار که از همون اول روی پیشانی ما نوشتن، یا یعنی که جزو گناهای ما این رو نوشتن دیگه. یعنی انگار ثابته، ثبت ثبوت و ثابت. معنای بیت مثلا میشه آن کسی که دلش به عشق زنده است هرگز نخواهد مرد، دوام و بقا و جاودانگی ما در دفتر روزنامه عالم ثبت شده است. عبارت همون معنی اول که اون دیوان قضا این بود سرنوشت ز دیوان قسمتم، دیوان هم مثل جریده مثل دفتر میتونه باشه. و از غزل 413 یه بیت بخونم درباره روزنامه اعمال که اون چیزی که ما انجام میدیم اونجا نوشته میشه. میگه آبی به روزنامه اعمال ما فشان، باشد توان سترد حروف گناه از او. یعنی اون حروفی که روی روزنامه اعمال ما نوشتند که گناه های ما رو می نویسند، انگار ملائکی هستن که گناه های ما رو اونجا می نویسند، میگه یه آبی بهش بزن شد اون تیکه ها رو پارتی بازی کنیم شد پاک بشه و اون دنیا که رفتیم اونجا پاک شده باشه، گناه از ما نبینن، یا این آب اون رو پاک میکنه. یه جای دیگه هم هست میگه خونم بخور که هیچ ملک با چنین جمال خونم بخور که هیچ ملک با چنان جمال یا با چنین جمال از دل نیایدش که نویسد گناه تو. یعنی ملکی هست که باید گناه تو رو بنویسه، ولی تو انقدر جمال و زیبایی داری اصلا اون ملکه دلش نمیاد برای تو گناهی بنویسه، اصلا نمی نویسه، زیر سیبیلی رد میکنه به عبارتی گناهی تو رو، پس تو خون منم بخوری برای تو گناهی نوشته نخواهد شد. حالا منظورم به غزل میرسیم، ولی منظورم این بود که این نوشتن گناه توی شعر حافظ بوده که ملکی مینوشته. روزنامه اعمال میتونه این باشه، جریده عالم میتونه همین باشه، میتوند هم اون جریده یا اون سرنوشتی که از ابتدا نوشته شده باشه. خلاصه بیت 4 رو بخونم. چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما. صنوبر خرام ما، صنوبر خرام ما، صنوبر خرام ما، به هر حال همش درست. این چندان بود یه جور دیگه هم میشون کن، چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما. یا چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما. یعنی اونقدری این کرشمه و ناز رو کردن که دیگه وقتشه که سرو صنوبر خرام ما یه خودی نشون بده، به بعدی روی اونا رو کم کنه. حالا کلمه به کلمه بریم. چندان به معنی آنقدر و آن اندازه هست، به معنی تا آن زمان هم هست. چندان بخورم شراب یعنی اونقدری یا تا اون اندازه ای یا تا اون زمانی بخورم. چندان بود یعنی آنقدر بود. سهی قد یعنی بلند قد. سهی نوعی سرو است و سهی قد ترکیب وصفی مقلوب است، یعنی کسی که قد او مانند سرو سهی است، یعنی بلند قد. جلوه چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه. کرشمه و ناز خب شخص معنیش جلوه آشکار کردن، ظاهر ساختن. دو نمایش دادن، نمودن خود را به کسی. سه زیبایی و جاذبه. چهار در تصوف تابش انوار الهی بر دل عارف که او را واله و شیدا سازد. تجلی. من اخلاقا باید معنی تصوف رو هم بگم. برحال صنوبر نام درختی است سپیدار. عمید. چلغوز، نام درخت چلغوز رو صنوبر گفتن، درختی که میوه چلغوز میده. مهذب الاسماء، صنوبر از تیره ناجویان یا مخروطیان است، از ده خدا. خرام یا خرام یا خرام، رفتاری که از روی ناز و سرکشی و زیبایی باشد. از ناظم الاطباء برهان قاطع، از آنندراج، از انجمن آرای ناصری. صنوبر خرام یا صنوبر خرام، آن که خرامیدن او مانند صنوبر است، در حرکت به چپ و راست. خب خیلی جالبه، ما یه چیز درازی داریم و خوش اندام هم هست، انگار صنوبر رو از سرو یا صحیقدان برتر دونسته اینجا دیگه. و این حرکت به چپ و راست، خرامیدن صنوبر، قاعدتا یه درختیه که عمودیه، وایستاده و راه که نمیتونه بره. تنها حرکتی که میتونه بکنه اینه که باد این رو به این شکل حرکتش بده. و این تکون خوردن توی، حالا درباره رقص اگر جایی صحبت شد، رقصیدن سرو و حالت گل، حالا این حالت به این شکل رقصیدن در کنار همدیگر رو هم داره. حالا درباره رقص جدا صحبت خواهیم کرد. صنوبر خرام، کسی که مانند صنوبر میخرامد یا مانند صنوبر میخرامد. معنای بیت رو بگم، کرشمه و این چند معنی داره. چندان بود کرشمه و ناز صحی قدان، کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما. یعنی تا اون زمانی صحی قدان، حالا اون سرو بوستانی، میتونن کرشمه و ناز بکنن، یعنی بازار و مجالی برای عرض اندام دارن، تا اون زمان که سرو صنوبر خرام ما به جلوه بیاد. وقتی که این سرو صنوبر خرام ما به جلوه اومد، دیگه دوره اونا تموم میشه، دیگه اونا دیگه مجالی برای عرض اندام ندارن. کرشمه و ناز صحیقت ها تا جایی و تا زمانی است که سرو صنوبر خرام ما به جلوه درآید. یعنی تا زمانی جرأت و مجال خودنمایی و عرض اندام دارند که او خود را نشان داده است. در این معنای غزل 86 حافظ یه بیتی داره، میگه هر سروقد که بر مه و خور حسن میفروخت، چون تو در آمدی پی کاری دگر گرفت. یعنی تو که در آمدی و رفت دنبال کار خودش، پی کار خودش رفت، پی کار دیگری رو گرفت. یعنی دیگه نتونست بر مه و خور حسن بفروشه، چون تو که اومدی دیگه دکونش کساد شد دیگه. صحیقت هرچند جایی دیگه خوبه، ولی اینجا برداشت میکنم که بار حسی مثبت ندارد، مثل سرو بستانی و شمشاد چمن. بستانی و چمن یه عبارتی مال شما نیست دیگه، مال یه چیز هر جاییه، توی چمن توی بستان هست دیگه، همه میتونن ازش متمتع بشن به عبارتی. یا عبارت دلفریبان نباتی، که مثلا انگار مثلا سرو صنوبر خرام ما یه وجهه و یه جلوه و یه زیبایی و یه وقار خاصی داره که اونایی که بازارین اونو ندارن. سرو بستانی و شمشاد چمن گفتم در حالا تأیید این ادعایی که گفتم. غزل 327 حافظ میگه مرا در خانه سروی هست، کاندر سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. میگه من در سرو خانگی خودم، در سایه قد او، از سرو بستانی و شمشاد چمن بی نیازم، فراغت دارم، دیگه نیازی ندارم بهش، از اون آسودم، نیاز نیست برم دنبال اون. یا درباره دلفریبان نباتی که گفتم، یه مقایسه یه با اونایی که بیرونن و اینی که یار خود شاعره. میگه 173، میگه دلفریبان نباتی همه زیور بستند، دلبر ماست که با حسن خدا داد آمد. میگه اونا همش بر اساس زیوری که به خود بسته اند دلفریب شده اند. این دلبر ماست که با حسن خداداد خودش اومده. یه جا میگه حسن خداداده را حاجت مشاطه نیست، یه جا میگه دل در کسی بند که حسنش بسته زیور نباشد، خودش قشنگ باشه با ضرب و زور زیور و مشاطه و آرایش و اینا نباشه. حالا میگوید این صحیح قدان تا زمانی میتوانند کرشمه و ناز کنند که هنوز سرو صنوبر خرام ما به جلوه نیامده است. سرو صنوبر خرام استعاره از یاری است که قد بلند و اندامی موزون دارد و مانند صنوبر میخرامد. حرکت صنوبر و سرو به چپ و راست خود هنگامی که باد میوزد دستمایه تشبیه راه رفتن با ناز و خرام یار گردیده است. ما الان میگیم سلانه سلانه، عبارت ترکیه، سالانا سالانا، گلر سالانا سالانا، یعنی موقع راه رفتن اینجوری راه میره، یه ناز و خرامی هم داره. حالا من چیز دیگر، معنی دیگریم که من تلویحا عرض کردم، معنای دیگری هم دارد. به اندازه ای هست که چندان بود. در این حالت میتوان گفت کرشمه و ناز صحیح قدان به آن اندازه ای شده که سرو صنوبر خرام ما خود را نشان بدهد، یعنی زمان آن فرا رسیده است که تو خودت نشون بدی، چون که صحیح قدان کرشمه را از حد بردند. درباره این غزل 409 رو بگم، میگه نرگس کرشمه میبرد از حد، برون خرام ای من فدای شیوه چشم سیاه تو. اون دیگه خیلی داره کرشمه رو از حد میبره، پر روبازیشو زیاد کرده، یه برون بخرام، بیا که ببیننت، ای من فدای شیوه چشم سیاه تو، که اون نرگس هم دیگه ماستاشو کیسه کنه، دیگه این کار رو نکنه. قشنگ حرف میزنم، سعی میکنم حس رو با حسی که امروز میشه گرفت تلفیق بکنم. اگر جایی به قولی از دایره فخامت، سعی میکنم هیچ وقت توی این برنامه ها از دایره ادب خارج نشم، ولی اگر از دایره فخامت خارج شدم بر من ببخشایید. سعی میکنم حرف زشت و رکیک نزنم، ولی اگر به زبان امروز یا به مطایبه چیزی گفتم دیگه فکر میکنم یه جوری باعث میشه که این گفته من به یه گفتگوی دو طرفه تبدیل بشه و فکر میکنم خوبه. باز حالا توی بازخوردهایی که از پخش این برنامه خواهم گرفت، اگر چیزی از این روش اجرا رو نمیپسندید، به من حالا یا توی خصوصی یا توی عمومی فرقی نمیکنه، یادآور بشید اگه بتونم یا قبول داشته باشم به عبارتی لحاظ خواهم کرد. حرف زدن طولانی میشه خواه ناخواه، خیلی مراقبم که حاشیه نرم و به پرت و پلا و به از دست دادن سر رشته سخن نینجامه، ولی به هر حال فکر میکنم به محاوره نزدیک بشه و یه جوری گفتگو حالت شبه دو طرفه ای بگیره، قشنگ تر باشه. و خب محدودیت هایی که داریم اینه که فقط منم که دارم صحبت میکنم و یه دوربینه که صحبت های من رو ضبط میکنه و صدای من رو تا این کی چه زمانی، در چه حالتی، در چه وضع حالا فکری و روحی که شما دارید به گوش و به چشم شما برسه، به نظرتون جالب بیاد، به نظرتون بیمزه بیاد، به نظرتون خیلی خوب بیاد، یا به نظرتون بی ربط بیاد. به هر حال من میگم و میگذرم ببینیم به کجا میرسیم. و غزل 11 474 غزل دیگه مونده، خیلی میچرخه، شاید توی ادامه به کلی تغییر بکنه یا تغییرات جزئی بکنه، یه فکری میکنیم. دوست دارم این بمونه، دوست دارم این کاری که دارم میکنم بمونه برای زمانی که بگیم بله ما هم در این دوره که الان اردیبهشت 1403 خورشیدی است، آدمایی بودن که دغدغه فرهنگ، دغدغه هنر، دغدغه ادبیات، دغدغه لذت بردن از ادبیات، دغدغه زبان پارسی و شیرینی های زبان فارسی و لذت بردن از شعر رو داشتن و دوست داشتن که این رو منتقل کنن به بقیه. امیدوارم که باقی بمونه فرهنگ ما، حالا چند صد سال مونده، امیدوارم که باقی بماند. حالا کاری هم از دست ما بر بیاد بر همین راست است. پس رسیدیم به اونجایی که گفتیم چندان بود، یعنی به اندازه ای هست، و گفتم که حالا این دیگه چندان شده، از حد گذشته که دیگه باید بیای. و یه مثال هم زدم. بیت 5. ای باد اگر به گلشن احباب بگذری، زنهار عرضده بر جانان پیام ما. یه جور دیگه هم بگم، ای باد اگر به گلشن احباب بگذری، زنهار عرضده بر جانان پیام ما. بیت بعدی رو هم قاعدتاً باید بخونم. پس با این جلو، زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما، یا زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما، گو نام ما زیاد به عمدا چه میبری، خود آیدان که یاد نیاری ز نام ما. میتونیم بگیم این پیامی بود که شاعر از باد، یعنی به واسطه باد بر جانان داره میفرسته و از باد میخواد که این پیام رو عرضه بده. گلشن باقی که گلهای فراوان داشته باشد، گلزار و گلستان، از عمید. احباب جمع حبیب است، یعنی دوست، یار، معشوق و محبوب. زنهار یک شبه جمله که هنگام تنبیه و تحذیر به کار می رود، زنهار یعنی بپرهیز، برحذر باش. دو به معنی عهد و پیمان است، عمید. سه به معنای پناه و امان و مهلت هم هست، قیاس اللغات. زنهار خواستن، عرضه دادن به معرض گذاشتن، ارائه دادن، عرض کردن، عرضه کردن از ده خدا. عرض کردن معنای بیتو بگم، زنهار عرضه ده را به دو شکل میخوانم. زنهار انگار داره به باد زنهار میده، زنهار بر جانان پیام ما را عرضه کن. دو، پیام ما را مانند زنهاری بر جانان عرضه ده. در شکل نخست باد را زنهار میگوید، به باد میگوید که آگاه باش، مراقب باش و به جانان پیام ما را بگو. در شکل دومی از باد میخواهد که اگر به گلستان یاران شاعر گذر کرد، پیام شاعر را به شکل زنهار و هشداری به آنها عرضه کند، یا عهد و پیمانی که پیشتر با شاعر بسته بودند را به ایشان یادآوری کند، یعنی آن زنهار را، آن عهد و پیمان را عرضه ده، یعنی به یادشون بنداز که ما یه قول قراری با هم داشتیم ها، و چرا یادتون رفته. یا معنای دیگری داره، حالا دور و نزدیکش کار ندارم، از آنها پناه و امان و مهلت بخواهد، زنهار عرضه دهد، یعنی درخواست زنهار کند، یعنی درخواست و طلب زنهار ما را به او عرضه کند. ببخش دستم خورد به این میکروفون، ممکن صدا بد شده باشه. را من این دومی را بیشتر میپسندم، یعنی زنهار عرضه ده را میپسندم، چون در بیت بعدی هم پیغام را میگوید و پیغام او لحنی گلایه آمیز و زنهار گونه دارد. بیت شش رو که الان خونده بودم معنیاشو بگم. گوه یاد ما نام ما زیاد به عمدا چه میبری، عمدا یعنی به عمد، با قصد و نیت، انجام کاری از روی قصد و نیت و نه به طریق پیش آمد و تصادف، یعنی برای دیگر قصد، نه که خود به خود شده باشه. چه میگه؟ گو نام ما زیاد به عمدا چه میبری، یعنی چرا از یاد میبری، چرا، به چه دلیل، چه به این معنیم هست عمید. معنای بیت در ادامه بیت پیش که عرض کردم، به سبا میگوید پیام من را بگو، از او بپرس چرا به عمد نام ما را از یاد میبری. به هر حال آن روزی که نام ما به یادت نیاید خواهد رسید. او نام ما زیاد و عمدا چه میبری، خود آیدان که یاد نیاری ز نام ما. یعنی یه روز بالاخره این روز میرسه که اصلا دیگه یادت هم نمیاد، الان که هستم که یه روز سرم گذاشتم زمین، اون موقع خود به خود دیگه از یادت میریم دیگه، خود به خود یاد نیاری، یعنی اون الان نام ما رو از یاد میبری، اون موقع اصلا یاد ما از یادت میره. به عبارتی بالاخره روزی خواهد رسید که نام ما را به یاد نیاوری. شاید منظورش بعد از مرگ خودش است، اما الان دیگر چرا از قصد و به عمد نام من را از یاد میبری یا از قلم میندازی؟ یعنی همه رو تعویل میگیری، من یکی و انگار اصلا یادت رفته بود، ای قلم افتاد ببخشید، چرا این کارو میکنی؟ حالا درباره این که میگی یه روز من میمیرم، خود آیدان که یاد نیاریز نام ما، مثلا اسممون از یادت میره، میگه 89، امروز که در دست تو ام مرحمتی کن، فردا که شوم خاک، ببخشید، فردا که شوم خاک چه سودش که ندامت. بیت هفتم، مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپرده اند به مستی زمام ما. نشد از اول. بیت هفتم، مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپرده اند به مستی زمام ما. چند جور میشه خوند؟ حالا مختلفاش رو بذارید بخونم و دونه دونه صحبت بگم. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپرده اند به مستی زمام ما. و شکلهای دیگه هم هست، حالا یکی یکی دربارش صحبت میکنیم، چون بعضیاشون به نظرم ضعیفتر رسید، حالا توی حین شر من اونجوری بگم. مستی حاصل مستری دیگه، یعنی مست بودن، خمارآلودگی، مستی چشم. عمید به صورت یای نکره یا وحده هم میشه استفاده کرد، یعنی یک مست، که توی این بیت میشه یکیش رو نکره خوند، یکیش رو حاصل مستری خوند، یا هر دو رو یه جوری میشه، مثل میشه گفت مست آن رو سپرده اند به مستی، یا زار رو سپرده اند به مستی. یه کلمه دیگری هم با همین نوشتار من توی فرهنگ عمید از اونجا برای شما نقل میکنم، مستی. این مستی نوشته میشه ولی خب ذمه داره به جه فتحه. مستی به معنی گله و شکایت، دو به معنی اندوه هم ضبط شده. داشته باشیم فقط. شاهد رو به معنی معشوقه در نظر بگیم یا معشوق. یک، مرد یا زن خوبرو. دو، معشوق، محبوب. سه، آنچه با آن بتوان وجود چیز دیگر را اثبات کرد. امید. در مجاز به خورشید نیز شاهد روز، شاهد رخ زرد و شاهد فلک گفتند. ببینید برای چی من این مجاز سومی رو هم گفتم؟ تا خود خورشید هم چون زیباست و روی درخشان دارد و آفتاب آمد دلیل آفتاب، تا خورشیدش هم شاهد گفتند. و اجازه میخوام که درباره جنسیت مذکر یا مؤنث شاهد اینجا بحث نکنیم، ولی همون جوری که از فرهنگ عمید آوردم، مرد یا زن خوب رو هر دو رو ضبط کردن. و آنچه با آن بتوان وجود چیز دیگر را اثبات کرد، میشه مثلا شاهد دلیلی بر قدرت خدا میتونه شد، میشه در نظر گرفت که اینم شاهدی بر زیبایی خلقت و آفرینش است، و اون کسی که تونسته انقدر زیبا بیافریند. حالا باز میگم میخوام از این موضوع بذاریم، این موضوع رو برای یه زمان دیگه. من توی یه غزل پیشین بود، شمارش یادم رفته، درباره مغبچه کلی صحبت کردیم، درباره شاهد هم صحبت خواهیم کرد. توی همون موقع هم وعده یه برنامه مجزا دادم، صحبت میکنیم. بگیم معشوق، محبوب، فارغ از جنسیت، فارغ از هر چیزی. میگه مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است. شاهد رو من عرض کردم. دلبند، یک، صفت مفعولی، مجاز، کسی که انسان او را از ته دل دوست بدارد، بسته شده به دل. این که بگم صفت مفعولیه به خاطر اینکه این کسی یا چیزی است که به دل بسته شده است. دلبند، دلبندیده شده به عبارتی. معشوق و محبوب، عمید. دو، صفت فاعلی مرکب، در بند کننده دل، اسیر کننده دل، ده خدا، یعنی البته وقتی میگم عمید اونو گفته، ده خدا این رو گفته، منظورم این نیست که نظر این دو بزرگ با هم فرق داشته. ده خدا هم به اون معنی معنی کرده و عمید هم قاعدتا به این معنی معنی کرده است. من عبارت ها رو از هر کدومش که برگزیدم نام اون رو می نویسم. منظورم این نیست که تنافری یا تقابل یا تضادی بین آراء این بزرگواران وجود داشته، نه. پس گفتیم دلبند یعنی بندنده دل، کسی که دل را می بندد، به این معنی هم میشه گرفت. یعنی هم دلبند بسته شده به دل میتونه باشه و هم اون کسی که دل را می بندد، در بند میکشد. زمام یک مهار افسار. ببینید چارپایان رو با مهار یا افساری میبستند و سرشون که میتونستن بکشن و هدایت کنن دیگه حرکتش رو که به ایستد برود. دو، در مجاز اختیار. زمام اون رو به دست داره، یعنی که اختیار اون رو به دست داره. دقیقا اون حیوانیه که میتونه با این افساری که در دست داره اون رو، یا با مهاری که در دست داره اون رو کنترلش بکنه. و زمام همینجوری مجازن به معنی اختیار یا حتی زمامداری به معنی حکومت هم هست، یعنی انگار اختیار اون مملکت به دست این شخصه. و شخص هم میتونه باشه، یعنی انسان هم میتونه زمام امورش رو یا زمام کارش رو دست کسی سپرده باشه، یا اون شخص زمام رو بر عهده داشته باشه، یعنی تسلط داره به عبارتی. من درباره این بیت چند معنا با چند حالت، یعنی چند حالت هر کدام از معانی هر واژه میتونیم بیان بکنیم. توی ریاضی جدید یادمه ما یه بحثی داشتیم، میگفتیم فاکتوریل، یه عدد فاکتوریل، حالت های مختلفی که میتونن چند مثلا حالت کنار هم قرار بگیرن با یه علامت تعجب نشون میدادیم. حالا اینجا هم هر کدوم از این معنی ها، قشنگی این بیت اینه که هر کدوم از این معنی هایی که این واژه ها دارن و نوع خانشش رو بخوایم در نظر بگیریم، یه معنا میگیرن و همشون هم قشنگ میشینه. جدا از این که همشون قشنگ میشینه، وقتی نگاه میکنیم شاعر طوری سروده که همه این شکل ها رو میشه تصور کرد، یه قشنگی بیشتری هم میگیره، یه قشنگی دوباره ای هم میگیره. من اینجا نوشتم میکوشم هر چه به ذهنم میآید از ترکیب هایی که کنار هم می ایستند بنویسم. حالا ضعیف و قوی بودنش یا نزدیک به ذهن بودن یا دور از ذهن بودنش رو بذاریم برای خودمون، که حالا فقط اون حالتی که میتونه باشه رو بگیم. از اول، دلبند را هم به صورت صفت مفعولی میتوان تعبیر کرد، یعنی شاهد عزیز و بسته شده به دل، هم به صورت صفت فاعلی، شاهدی که دل را میبندد و اسیر میکند. از این حالت دلبند، تو اون حالت صفت فاعلی میتونیم یه مثال از حافظ غزل 474ش یادداشت کردم. گشاد کار مشتاقان در آن ابروی دلبند است، خدا را یک نفس بنشین گره بگشاز پیشانی. آنجا ابروی دلبند می گشاد کار مشتاقان، گشایشی که در کار مشتاقان حاصل می شود، در آن ابروی دلبند است. تلقی من یا ترجیح من تو این بیت اینه که این صفت فاعلی بوده، یعنی ابرویی که دلها را به خود بسته است، دلها را در بند کشیده. یکی دیگه هم داره که واقعا زلف یک کاری میکنه. غزل 402 میگه زلف دلدزدش، دلدزد مثل دلبند، این دلدزده، یعنی که زلفی که دل را میدزدد. زلف دلدزدش صبا را بند برگردن نهاد، با هواداران ره رو حیله هندو ببین. درباره بیت ها خب سر غزل خودشون صحبت میکنیم، ولی اینجا سبا را بند برگردن نهاده است. زلفی که دل دوز بوده و بند برگردن مینهاده، یه جور صفت فاعلی بیشتر به چشم میاد. حالا گفتیم هر دوتا میشه. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است. میتوان گفت مستی و خماری و نیمه باز بودن و خواب آلودن به چشم شاهد ما خوش می نشیند. یعنی مستی چشم خود شاعر. ببخشید اشتباه گفتم، حتی اونم میخواستم بگم، واسه مستی خود یار، خود شاهد. یعنی این مستی چشم شاهد انگار که داره میگه چه بهش میاد، مستی به چشم او میآید. دیگر این که میتوان گفت مست بودن ما به چشم شاهد ما خوش میآید، یعنی مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است. یعنی شاهد دلبند ما رو مست دوست داره. درباره این دوتا حالت غزل 338 حافظ رو بگم. در اون حالتی که خواب‌آلود بودن به چشم شاهد ما خوش می نشیند یا بهش میاد، میگه من دوستدار روی خوش و موی دلکشم، مدهوش چشم مست و می صاف بیغشم. یعنی من مدهوش چشم مستم، من دوست دارم اون چشم مست رو. اینجا هم مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، قشنگه ها اینجوری. من اینجا خش و دلکش و بیغش بعد میگفتم که شما ببخشید. تلاش کردم که امروزی تر، یعنی تلاش که نه، امروزی تر، اون چیزی که امروز تلفظ میشه رو به دهنم اومد و گفتم. مخصوصا خش خیلی به ندرت امروز من شنیدم که تلفظ بشه و خوش میگن خش، دلکش. من دوستدار روی خش و موی دلکشم، مدهوش چشم مست و می صاف بیغشم. حالا فقط منم بلدم اینجوری. خلاصه موضوع دیگری که بود که گفتم مست بودن ما به چشم شاهد ما خوش می آید، یعنی انگار من که مست میکنم اون دوست داره، میگه به جز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد، زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست. البته این باز همون معنی رو داره، نمیدونم چرا اینجا گذاشتم. یه مثال دیگه بزنم اینو جبران کنم. یار خوش می‌دارد این مستی ما را. مولوی تو مثنوی بخش 92 گفته دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. این عبارتیه که میگه یار هم آشفتگی و مستی لایعقلی ما رو دوست داره. میتونیم اینجوری هم در نظر بگیریم. عرضم به حضور شما که جدا از این که مستی به چشم شاهد ما دل خوش است و چه کدومشه، جدا از این که قضاوت هم بکنم و هیچ اصراری هم ندارم این عبارت درست باشه و از شما متقابلن به قولی میخوام که مسخره نکنید که این چی بود، توجه شما را به واژه مستی به معنای گله و شکایت و همچنین مستی به معنای اندوه جلب میکنم. اگر حالا بس بگم من بقیشم، اگر در معنای گله و شکایت مصرع را معنی کنیم، میتوان چنین معنی کرد که هنگامی که یار گله و شکایت میکند چشمهای او زیبا میشود. مستی به چشم، ببین اصرار ندارم، ما فقط داریم حرف میزنیم. یعنی یار وقتی که گله و شکایت میکند، مستی میکند، چشمش قشنگ میشه، به چشمش میاد این حالت برافروخته شدن و شکایت کردنش. میگه نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست. غزل 26. این غزل هم نزدیکیم بهش میرسیم. در همون غزل صحبت میکنم، میگم شکلهای مختلفی که تو خانش هست. نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست، یا میشه اینجوری هم گفت نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست، یعنی اومد کنار من اینجوری شونش رو گذاشت کنار بالین من و با من حرف زد. دوش به بالین، میگم حالتهای مختلف رو دارم فقط بررسی میکنم. عرضم که مستی. حالا اگر گله و شکایت رو باز به حالت صفت فاعلی یا چطور میگن، به اون حالتی که به چشم فلانی خوش است، به چشم تو خوش میاد یا تو دوست داری من اونجوری باشم، اگر گله و شکایت هم در نظر بگیریم، میتونیم بگیم هنگامی که ما گله و شکایتی میکنیم، این گله و شکایت ما به چشم یار خوش میآید. همچنین در معنای اندوه میتوان همین دو گونه تعبیر رو گفت. هنگامی که چشمان یار اندوهناک است، زیبا میشود. و دومی که یار اندوه ما را دوست دارد. و هر کدام از این تعابیر با هر کدام از معانی دلبند که فاعلی باشد یا مفعولی باشد، وقتی در ارتباط و مصرع دوم قرار میگیرد لطفی تازه مییابد. حالا تصور بکنید اونجایی که گفتم هنگامی که چشمان یار اندوهناک است زیبا میشود، یه جایی هم داره غزل 445 میگه بنوش می که سبک روحی و لطیف مدام، علل خصوص در آن دم که سر گران داری. یه وقتی که از میی که نوشیدی سر گران میشی. سر گران دو معنی میتونه داشته باشه، یکی این که خب حالت مخموری یا حالت مستی و حالتی که مستی داره به پایان میرسه، شخصی که می نوشیده سرگران میشه، یه جوری خوابالود میشه و دچار نزدیکی که دچار سردرد یا درد سر هم بشه. دومی که با ما نرگس او سرگران کرد، یعنی یه جوری سرسنگین تا کردن. اینم میگه بنوش می که سبک روحی و لطیف مدان، حالا سبک و سنگین داره، میگن درباره اون بیت صحبت دارم، علل خصوص در آن دم که سرگران داری، یعنی وقت قیافه تو قیافه ای همچنین لطیفتری جذابتری، یا اینکه وقتی که حالت مستی به دست میده اون موقع سبک رو و لطیفتر هستی. حالا هر دوتاشو میشه در نظر گرفت. درباره این داشتم میگفتم که وقتی اندوهناک میشی زیباتری، یعنی مستی یعنی اندوه به چشم شاهد دلبند ما خوش است. بگذریم از این معنای مستی که گفتم دیگه. حالا قبل از اینکه بگذریم، من یادداشتی اینجا پاورقی نوشتم، در دیوان حافظ قرینه محکمی برای این کاربرد از مستی نیافتم. دروغ چرا بگم؟ به جز این بیت: میگی در کاسه چشم است ساقی را بنامیزد، که مستی می کند با عقل و می بخشد خماری خوش، یا که مستی می کند با عقل و می بخشد خماری خوش. هرچند این هم قرینه ضعیفی است، اما با عقل مستی کردن جدا از معنای می نوشیدن با عقل یا در برابر عقل مستی کردن، مثل شوخی یا گردن کشی، معنای با عقل گله گذاری کردن را هم به ذهن می رساند. غزل 228 بود که بهش میرسیم دیگه، توی غزل خودش درباره صحبت میکردیم. خیلی جدی نگیرید این مستی رو، ولی خیلی هم شوخی نگیرید. به هر حال مطرح کردم، یه 5 دقیقه هم دربارش حرف زدم. مصرع دوم نیز تعابیر مختلفی میگیرد. زان رو هم به معنای به آن دلیل، به این خاطر است، و هم به معنای از آن رو، از آن چهره، از آن رخ. مستی در مصرع دوم نیز میتواند شکل حاصل مستری و معنای مست بودن بدهد و هم شکل نکر وحده. من یک توضیح هم بدم، همون مصرع اول هم مستی میتونه حالت نکره به وحده بگیره ها، لزوما نمیشه گفت که فقط مستی به صورت حاصل مستریه. میتونیم اصلا توی مصرع اول هم بخونیم مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، یعنی کسی دیگه ای خوش نیست، فقط مستی، یک مست در چشم شاهد دلبند ما خوش است. یا بیایم بی حالت ناشی از تعجب بگیم عجب، یه مست به چشم شاهد دلبند ما خوش آمده، مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپردن به مستی زمام ما، چون خوشش اومده اون رئیس ما کردن. یا یعنی اینکه زان رو سپردن به مستی زمام ما، ما به خاطر اینکه به چشم شاهد دلبند خوش بیایم زدیم تو کار مستی، اصلا کلن خودمون رو مست کردیم که به چشم شاهدمون بیایم خوش بیایم. حالا عرض کردم تو مصرع دوم نیز میتوان شکل حاصل مستری و معنای مست بوده هم بدهد و هم شکل نکره یا وحده، یعنی یک مست. زمام ما معنای افسار ما و در مجاز اختیار و سرنوشت ما میدهد. زمام میتونه سرنوشت هم در نظر گرفت. همچنین اگر دوستان گرامی خور بر من نمیگیرند، ادعا کنم که از این واژه عبارت زمام ما، زمام ما هم به چشم میخورد. مام رو به معنی مام، مادر، سابقه داره دیگه، بگیریم از مادر ما رو به مستی سپردند. مام مادر را نیز گویند، برهان، آنندراج، ناظم الاطباء، که در این معنا شیر و شیر خوردن را هم با خود دارد. مام دایه هم هست. خاقانی قصیده 168، یه قصیده معروفش هم هست، قصیده ایوان مدائن، میگه از خون دل طفلان سرخاب رخا میزد این زال سپیدابرو وین مام سیاه پستان. مولوی هم غزل 1817ش مام و شیر خوردن رو داره، البته مام رو نه دایه رو. طفل دلم می نخورد شیر از این دایه شب، سینه سیاه یافت مگر دایه شب را دل من. حالا عرضم که باز میگم ضعیفه، ولی زان رو سپردند به مستی، به مستی زمام ما، یعنی ما را از شیر که میگرفتن به مستی سپردند. این معناست برها. با این معنا می شود گفت چون مستی ما به چشم شاهد دلبند ما خوشایند بود، به همین خاطر است که به محض اینکه ما را از شیر و از پستان مادر گرفتند به مستی و میخواری سپردند. به مستی زمام ما سپردند. مست میتونه چطور میگن، مجازن یا استعاره ای از چشم یار باشه، به مستی زمام ما رو سپردن، یعنی کل اختیار ما رو به چشم مست یار سپردند. یه جایی هم داره یه به که نفروشند مستوری به مستان شما. نزدیک بهش میرسیم. به مستان شما هم میتونه چشمهای شما باشه، چشمان مست شما باشه که مست اصلا به جای چشم به کار رفته، و میتونه کسانی که مست تو هستند هم باشه. حالا میرسیم به اون غزل. معنای بیت رو حالا یه چیز دادایستی در اومد که من اینجا گذاشتم. معنای بیت رو اینجا نوشتم، البته این چیزی که نوشتم معنای متفاوت واژه رو در پرانتز میآورم و این پرانتز به معنای مترادف بودن نیست. شاید جذاب نباشه، ولی چون دیگه پرانتزها رو شما نمیبینید، ولی بذارید بخونم. اونایی که پرانتز مکس کنن: مستی، خماری چشم، مست بودن، گلایه، اندوه، پرانتز بسته، به چشم شاهد دلبند ما خوش می نشیند، خوشایند است. زان رو به همین خاطر است که، یا از آن چهره اختیار ما را، پرانتز، از آن روز که ما را از شیر گرفتن، به مستی یا به مستی، یعنی مست بودن، یک مست یا چشم مست یار سپردند. زان رو را هم میتوان به این دلیل و به این علت و همچنین از این رو معنی کرد، و هم رو را به معنای چهره و صورت در نظر گرفت، و زان رو را از آن رخ یا به از آن رخ، یعنی از این گرفتن دادن به مستی، یا به واسطه آن رخ و همچنین سرچشمه گرفته از آن رخ در نظر گرفت. انگار بگوییم از آن باده مستم، از آن رو زمام ما را به مستی سپردند، یا به مستی سپردند. از را به شکل زمان آغازین نیز میتوان دید، انگار بگیم از یه زمانی، میگه از زمانی که، از وقتی که تو اومدی. همچنین وقتی میگوییم مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، یه موضوع دیگه میتوان گفت که مستی فقط به چشم یار من میآید و به چشم دیگری برازنده نیست. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، یعنی فقط به چشم شاهد دلبند ما خوش است، بقیه نه، حرف نزنن، فقط به چشم شاهد دلبند ما خوش است. نمیدونم چجوری در آوردم بیت هفت رو. به هر حال بیت هشت رو بخونم. ترسم که صرفه ای نبرد روز باز خواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. صرفه بردن به معنی سبقت نمودن و پیشی گرفتن آمده برهان قاطع. پیشی گرفتن انجمنارا، نفع بردن و فایده کردن، سود کردن، برهان. روز بازخواست، روز قیامت. برهان قاطع، انجمنارا، آنندراج، قیاس. شیخ، من توی غزل پنجم تو بیت 13 درباره شیخ صحبت کردم و جالبیش اینه که اونجا هم همین بیت رو مثال زدم درباره این که شیخ معلوم نیست که اون برنده باشه یا ما، یعنی اون آموزه هایی که شیخ به کار می‌بندد اگر ببندد و به ما می‌آموزد، نمی‌دونیم اون تو روز قیامت جلوتره، روز حشر، یا این آب حرامی که او آب ما رو حرام میشه مرد این جلوتر رفت، یا شاید داشتیم درباره این می‌گفتیم قومی به قوم دیگر مسخره نکنن، معلوم نیست کدوم بهتره. این رو هم مثال زدم، میگه ترسم که صرفه ای نبرد روز بازخواست، نان حلال شیخ و آب حرام ما. به طنز و کنایه هم میتونیم نظر بگیریم. یه جای دیگه هم میترسم که روز حش انان بر انان رود تسبیح شیخ و خرقه رند شراب خار. علا ای حال شیخ رو عالم دین در نظر بگیریم. ترسم اینجا عبارتی طنزآلود و طعنه آمیز است. ترسم قاعدتا بر خودش که نمیترسه که، من نگران تو هم یا همچین حالت میترسم نرسی، یا ترسم نرسی به کعبه ای عربی، که این ره که تو میروی به ترکستان است، کعبه به این طرف بوده، ترکستان به این طرف بوده، باب دو گلستان سعدی بود. ترسم در واقع گوینده ترس خاصی برای خودش نداره، عبارتی است برای ابراز نگرانی بابت سرنوشت شخصی دیگر. در واقع یعنی اگر تسبیح شیخ، تسبیح هم اون چیزی که دستشون میگیرن از گل یا از سنگیه، هم سبحان و حمد و سپاس گفتن خدا یا طاعت و عبادت خدا در مجاز میشه در نظر گرفت، در واقع اگر تسبیح شیخ در روز حش با خرقه رند شرابخوار برابر باشد، یا اگر در روز بازخواست نان حلال شیخ از لحاظ ثواب و کمک به رستگاری از آب حرام شاعر پیشی نگیرد یا برای او فایده نداشته باشد، این اتفاقها اسباب ترس و نگرانی شاعر برای خودش نیست. عبارتی طنزآمیز است که میترسم اینقدر که به تسبیح خودت و نان حلال خودت مینازیدی، اینا اون دنیا دست تو رو نگیرن و من از تو وضعیت بهتری داشته باشم، اون وقت چیکار میخوای بکنی؟ معنای بیت: برای حال شیخ نگرانم، میترسم که روز قیامت، روزی که مردم را بابت کارهایشان در این دنیا بازخواست میکنند، نان حلال شیخ برتری و مزیتی به آب حرام ما نداشته باشد. نان حلال و آب حرام کنایه هایی هستند که از قول شیخ و زاهد گفته. این نکته رو نظرتون رو جلب بکنم، اوایل دیوانی عبارت هایی که حافظ از اصطلاحات فرقه ای یا جمعی یا قومی گرته برداری میکنه، لزوماً به معنی این نیستش که شاعر خودش قبول داره نظر خودشه، انگار داره از زبون اونا صحبت میکنه. در این باره من یادداشت جدایی دارم که زمانی عرض خواهم کرد، که شاعر خیلی موقعها از اصطلاحات رایج زمان خودش استفاده میکرده در مقابله با اون قومی که اون اصطلاحات رو به کار می بردن و به عبارتی به زبون خودشون میخواد خودشون رو قانع کنه، همینطور که ما همین کار رو میکنیم. یعنی یک سخنور یا یه آدم معمولی حتی با هر کسی به فراخور خود او صحبت میکنه، یعنی با دایره واژگانی که میدونه یا حد میزنه که اون شخص باهاش مأنوسه باهاش صحبت میکنه. اینو فکر میکنم تجربه خودمونم هست، وقتی که با بچه صحبت میکنیم سعی میکنیم کلمه هایی رو به کار ببریم که اون بچه بلده، که بفهمونیم منظور خودمون رو. یا با بزرگتر خودمون صحبت میکنیم با یه ادبیات دیگه صحبت میکنیم، یا با یه شخصی که به فرض اصلا هر کس به فراخور اون شخص، مثلا اگر یه شخص پیر ادیبی باشه سعی میکنیم با زبان ادب با او صحبت بکنیم، با زبان ادبیات صحبت بکنیم. اگه توی چه میدونم یکی از جاهایی که مردم عامیانه تر صحبت میکنن، با اونا سعی میکنیم مثل خودشون صحبت بکنیم که حالیشون بکنیم. مثلا چه میدونم نحوه صحبتی که ما جلوی چه میدونم معلم یا استاد ما بوده صحبت میکنیم، با اونی که ما توی چه میدونم صافکاری یا توی دوید روغنی صحبت میکنیم، یا توی میوه فروشی صحبت میکنیم، یا توی مطب دکتر صحبت میکنیم، یا با همکارانمون صحبت میکنیم، یا با دوستانمون صحبت میکنیم، یا با بچه‌مون صحبت میکنیم، هر کدومش یه دایره لغات جدایی رو داره و یه شکل جدایی از زبان یا بازی جدایی از زبان رو ما به کار میبریم. توی همون اداره هم که مینویسیم، نامه‌ای که مینویسیم با چیزی که ما اگر بخوایم یادداشت برای خودمون بنویسیم، زبانش متفاوته. اینو چرا گفتم؟ خواستم بگم که گاهی اوقات میبینی که حافظ از این بازی زبانی استفاده میکنه و حالا من توی شرحام سعی میکنم به اون ورته نیفتم، ولی نمیشه گفت که چون مثلا یه عبارتی رو گفته که اصطلاح عرفاست پس او عارف بوده، یا یه جایی درباره گبرها یا درباره مغان گفته یعنی مغ بوده، یا اگر درباره چیزی گفته خودش جزء اونا بوده، از اصطلاحات استفاده کرده برای فهم بیشتر در گفتار یا طنز در گفتار. در این باره بیشتر صحبت میکنیم. بله داشتم میگفتم نان حلال و آب حرام کنایه هایی هستند که از قول شیخ و زاهد گفته که گویا نانی که آنها میخورند حلال است و آبی که شاعر و رندان مینوشند حرام است. یعنی اصلا آبی که از چشمه میاد اون رو هم مینوشند چون رنده حلال حرامه. یا خود آب حرام میتونه اشاره به می باشه که آبی است که حرام است. عبارت های حرام و حلال هم اصطلاحات شرع است. باز عرض کردم آب حرام هم اشاره به می است و هم اشاره به نگرش شیخ به گروهی که شاعر خود را از آنان می داند که از دید شیخ و واعظ آبی هم که بنوشند حرام است. به طعنه می گوید که می ترسم سر آخر که روز باز خواسته است، نان حلال آنها از آب حرام ما ارج و قرب بیشتری نداشته باشد. یه بیت دیگه از حافظ بگم درباره آب بود. 65. زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست، تا در میانه خواسته کردگار چیست. خیلی جدی داره تشکیک میکنه از کجا معلوم خواسته کردگار کدومشون باشه، مثل این دو مثالی که پیشتر زدم. بیت 9 رو بگم. حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما. مرغ وصل، وصل رو به یه مرغ تشبیه کرده یا به پرنده. دیده یعنی چشم، برهان جهانگیری، مردمک چشم در مجاز، یعنی هم دیده هم چشم است، هم در مجاز مردمک چشم رو هم دیده میگن. امید. 2. صفت مفعولی، یعنی آنچه که دیده شده است، مشاهده شده. مشاهده شده رو از امید نقل کردم. آنچه که شخص آن را دیده است. دانه، یعنی اول یک عدد از چیزی میگیم یه دونه، یک دانه. 2. آنچه صیاد در میان دام بریزد از گندم، جو، ارزن و مانند آن که پرندگان به هوای آن در دام بیفتند. از امید آوردم. پس دانه هم دونه، یه دونه عشق، یه قطره عشق انداز، یا یعنی اینکه یه دانه‌ای که برای دام میذارن. دام از امید بگم. هر آلت و اسبابی که برای گرفتار ساختن و صید کردن جانوری به کار میبرند. بند، تله. جانوری میتونه پرنده هم باشه دیگه. صیادان برای شکار کردن پرنده ها دامی میگستردند و دانه ای درون آن میگذاشتند تا پرنده به هوای خوردن آن دانه بیاید و در دام بیفتد. یه بیت غزل 62 حافظ مشخصا این رو گفته، میگه زلف او دام است و زلف او دام است و مثل اون ریسمان خالش دانه آن دام و، یعنی زلف یه خال اون وسط گذاشته، زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من بر امید دانه ای افتاده ام در دام دوست. یعنی رفتم خالش رو یه ماش کنم، افتادم تو زلفش، تو دام زلفش گرفتار شدم، یا به خالش خواستم نزدیک بشم. خلاصه در باید دام و دانه داشتیم میگفتیم. معنای بیت اینجا، شاعر دانه اشک یعنی قطره اشک را به دانه ای که پرندگان را ترغیب می کند که به سوی دام بیایند تشبیه کرده و وصل را به پرنده تشبیه کرده. می گوید ای حافظ، دانه اشکی از دیده بیفشان به امید اینکه وصل به دام تو بیفتد. یار به خاطر اشک تو به وصال مایل شود و سمت تو بیاید. شکل قطره را، یعنی از داد بگیم چرا شباهت داره، وجه شبه دانه به اشک یا قطره اشک چیه؟ شکل قطره را می شود به شکل گندم یا جو تشبیه کرد. و همچنین دو معنای لفظ دانه به عنوان یک عدد از چیزی و دانه گندم و جو می تواند دستمایه این مضمون باشد که این دانه همونه. نکته دیگری که به ذهن می رسد معنای دیگر دیده است، یعنی چیزی که دیده ای. با این تعبیر بخونید، یعنی حافظ ز دیده دانه اشکی فروشان، دیده دانه اشکی همی فشان، یعنی از سرگذشتی که داشتی و از آبابت آنچه دیده ای و اون چیزی که به سرت اومده میتونه هجران و فراق هم باشه. ز دیده، از اون چیزی که هستی، اشکی بیفشان به این امید که به وصال برسی. البته میگم ممکنه خیلی دور باشه این تعبیر، چون توی غزل‌های دیگر حافظ که من گشتم چون این کاربردی از دیده ندیدم. حقیقتش دیده به معنی چشم اومده، یه چیزی من الان که داشتم حرف میزدم گاهی اوقات اینجوری وایستادم، گاهی اوقات خم میشدم، گاهی اوقات ولو میشم، رو کاغذ ورق میزنم، نفس میشم. چند روز پیش ویدیوهای برای اینکه یاد بگیرم، به هر حال آلی جناب فریدون فرهندوز رو میدیدم و با چشم اینکه یاد بگیرم چجوری مینشست، این پوشت و کراوات رو هم از ایشون یاد گرفتم. حالا امروز پوشت نداشتم هم رنگ این کراوات، ولی به این شیوه نشستن و صحبت کردن و به ادب صحبت کردن رو از ایشون اقتباس کردم. و با این تفاوت که من یه برنامه بلندی از ایشون میدیدم، یه چیزی حدود 20 25 دقیقه بود، ایشون همین جوری مونده بود. یعنی وقتی میخواستی نگاه بکنی که جایی را حتی قطع کنی دوباره بگیری، میبینی اینجوری سر بلند اول برنامه در انتهای اون قسمت یا اپیزود یا حالا هر چیزی باشه سرشون رو میوردن پایین و تمام طول مسیر این برنامه که صحبت میکنند، اصلا اینجوری ندیدم، تکون ندیدم، یعنی همون جوری مونده بود. یعنی یه فنیه که حالا باید بیاموزم من، ولی الان که دارم صحبت میکنم، البته ایشون خب اولا که فریدون فرهندوز است، روش نمیشه مثالی زد، بالاتر از اون نمیشه مثالی زد، با احترام به همه بزرگواران. دومی که از رو میخواند، من حالا شاید دارم صحبت میکنم گاهی، شاید خسته میشم و خم و راست میشم، ولی واقعا توانایی ایشون است و ناتوانی من در به اون فخامت و به اون وقار جلو دوربین ایستادن شاید حالا میگم به خاطر اینکه اون رو بلد نیستیم سعی میکنیم یه حالت خودمونی بگیریم و به این بهانه که دارم خودمونی حرف میزنم شاید گاهی اوقات رو میزم ولو شدم که شما بر من ببخشایید. حالا سعی میکنم مثل او و دیگر بزرگان صحبت بکنم، ولی خب به هر حال من سهیل قاسمی هم دیگه، از این بیشتر سعی میکنم بهتر باشم، ولی خب انتظاری بیش از اینم نیست. نمیشه کسی رو با مثل من رو با بزرگی چون او مقایسه کرد. دریای اخضر فلک و کشتی هلال هستند غرق نعمت حاجی قوام ما. اینا بیتایی هستند که در انتهای غزل اومده و بعد از بیت تخلص معمولا. درباره اینها صحبت خواهیم کرد که خب به هر حال تو نسخه های مختلفی که نگاه میکنی میبینی که بعضی موقع هست بعضی موقع نیست و جاهاشون متفاوته. ابتکار هر بزرگواری بوده که اینا رو بیاریم بعد از بیت تخلص، یعنی توی خیلی اتفاق میفته توی غزل دیگه که بیت تخلص رو می نویسه حالا کاتب یا مصحح و بعد از بیت تخلص این بیت ها رو هم اضافه میکنه، چون واقعا آشکار نیست که اینا چه زمانی اضافه شده، جزء غزل بوده یا پس از غزل خودش شاعر اینا رو اضافه کرده برای تقویم یا برای هر دلیلی که میتونسته باشه. در این باره صحبت میکنیم، درباره اون فضا و حس و حال تو جلسه ای صحبت میکنیم. اخضر به معنی سبز رنگ و به معنی آبی رنگ هم اومده. این رو از من داشته باشید که طیف رنگ سبز و آبی یکسان تلقی میشده، نه که اینا سبز رو آبی ببینن، دوتا رو به یک نام مینامیدن. یعنی دریای اخضر فلک، دریا رو رنگش رو ببینیم آبیه، آسمان رو هم ببینیم باز آبیه. اینجا فلک یا آسمان یا چرخ گردون رو به دریا تشبیه کرده و جالب وجه شبهش هم رنگشه و رنگش رو سبز یا اخضر آورده، یعنی رنگ مثلا گیاهان آورده. جای دیگه اصلا به فارسی هم گفته مزرع سبز فلک، یعنی اصلا به نه به دریا، به مزرعه که سبز است تشبیه کرده. من میشه برداشت کرد که شاعر شخصا تفاوت سبز و آبی رو تشخیص نمیداده، حتی بحثی بود من جایی دیدم آقای دکتر علی فلاطی فکر میکنم نوشته بود تو کتابش، کتاب حافظ و فروید، حالا کتابی نیست که مربوط به ادبیات باشه، که حد زده بود حافظ بیماری کوررنگی دالتونیزم داشته باشه، که حالا اصلا وارد این بحث نمیشیم، ولی آنچه که مشخص است کلمه آبی که الان ما به این رنگ اطلاق میکنیم اون موقع به کار نمی بردن، یعنی طیفی از رنگ سبز میدونستن این رنگ رو هم، لاجوردی میگفتن، نیلی میگفتن، از رب میگفتن. یه بارم قبلا گفته بودم این رو، حالا سبز و آبی رو عمید ضبط کرده. فلک به معنی سپهر و گردون آمده. دو، در نجوم هر یک از طبقات هفتگانه یا نهگانه یا آسمان را یک فلک گفتند. عمید. کشتی یا کشتی به معنی سفینه، برهان قاطع، سفینه و زورق و جهاز و هر مرکبی خواه بزرگ و خواه کوچک که بدان بحر پیمایی کنند و از رودخانه های بزرگ عبور نمایند. ناظم الاطباء. هلال، ماه از اول شب، ببخشید از اول بگم، ماه از شب اول ماه قمری تا سه شب که در آسمان به شکل کمان دیده می شود. ماه نو. فلک و آسمان را به دریایی تشبیه کرده و هلال ماه آسمان را به یک کشتی که در درون دریاست. معنای بیت: آسمان و ماه درون آن به مانند دریا و کشتی داخل آن همه غرق نعمت حاجی قوام ما هستند. حاجی قوام یا قوام الدین حسن از رجال معروف آل مظفر بوده است که در دوران جوانی حافظ در شیراز حکمرانی می کردند. گویا حاجی قوام بزمها و خان پر نعمتی نیز داشته است که شاعر نیز از میهمانان او در این بزمها بوده و شاعر در چند غزل نیز از او به نیکویی یاد کرده است. یکی همین، یکی دیگه غزل 309 میگه: نکتدانی بزلگو چون حافظ شیرین سخن، بخشش آموزی جهان افروز چون حاجی قوام. یه جای دیگه هم میگه، غزل 327: به رندی شهره شد حافظ میان همدمان، لیکن چه غم دارم که در عالم قوام الدین حسن دارم. حالا درباره این غزلها صحبت میکنیم، به خودش که رسیدیم. و یه موضوعی هم که میتونم بگم اینه که با توجه به این ابیات میشه حدود از لحاظ تاریخی که این شخص کی بوده و غزل رو دربارش سروده میشه حدس زد که حافظ در چه دورانی از سن خودش این غزل ها رو سروده. من سهیل قاسمی هم، واکاوی غزل 11 از دیوان حافظ رو با هم پیش رفتیم. غزل: ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. غزل خیلی زیبایی بود و هست، از غزل‌های مشهور دیوان حافظ. برنامه حافظ شاعر بود با کاوی غزل 11، شرح سطر به سطر غزل‌های دیوان حافظ. خوشحالم که من رو می‌بینید و تا غزلی دیگر که میشه غزل 12، بدرود.